گفتیم. اگر سوالی دارن مطرح کنن. من امشب صلاح دیدم که شروع نکنم بحث جدید رو، یعنی به اصطلاح مسئله در شبم اگر از چیز سوال نداره شروع میکنیم. مسئله راجع به تجرد روح، تجرد نفسه و کیفیت تعلق علم به نفسه. یه مقداری به اصطلاح بحث پیچیده هست. منتهاش میخوام اینم که در مطالبی که تا به حال بوده رفقا سوالی ندارن که تا حالا در هر موضوع اشکالات وجود ذهنی نحوه ارتباط که اصطلاح مطلبی نمونه وقت ما بریم سر این مسئله جدید. اگر نیست که نماینده کسی صحیفه این نمیشه به درسی
کیفیت وصول انسان به مثلا حقیقت اشیا با دیدن ضوابط که همه از معلولات عرض حتی جواهر هم که بزنی نمیشه این کیفیت وصول انسان چطوریه؟ مقدر شما فرمودید و فرمود بدن توضیح بودن
خوشحال همین بوده چطور انسان به اشیا و به حقایقش میرسه؟
فقط ظواهر رو
میبینه. خب این همین به اصطلاح مبحث جدیدی، به اصطلاح جدیده. و غیر از این اشکالی
این مطلب که فهمیدیم که انسان ممکنه زید حقیق رو ببینه یا مجسمه رو ببینه. به هر حال این زید حقیقی که انسان میبینه این چطور فهمیدیم که اون انسانیتش در واقع مخفیه، یعنی اون در واقع پشت پرده ای که خب انسان متوجه میشه، یعنی با این صحبت میکنه و در واقع انسانیت رو انتظار میکنه. بعد این فرقش با اون مجسمه چیه؟ یعنی در واقع ما همین مجسمه زید رو میبینیم یا عکس زید رو میبینیم، حالا یا از دنیا رفته یا نه، این چطور در اونجا که با اینکه مخفی هست اون رو ما انتظار میکنیم ولی از این انتظار نمیکنیم.
ببینید صحبت ما در این شب بر این اساس بود که اون حقیقتی که مخفی هست که عبارت است از همون طبیعت نوعیه انسانیت، اون مسئله یک مسئله است ماوراء ظاهر، ماوراء نفس خود صورت شی است، نفس خود به اصطلاح مادت شی و ظهور به اصطلاح اون ماهیت و طبیعت نوعیه. این به اصطلاح مطلبی است که مخفی است. اون چرا که انسان از این ظاهر به دست میاره عبارت است از اعراض، یعنی شما واسطه دیدن یک فرض بکنید که یک زید، اون چرا که شما در وهله اول متوجه میشید خیلی این توجه سریعه، خیلی سریعه، شاید مثلا حتی یک ثانیه هم طول نکشه که از یک مرحله به مرحله بعد منتقل میشید. در مرحله اول چیزی را که میبینید مشاهده میکنید عبارت از اعراض. فرض بکنید که کم زید را میبینید، 1.70 متر مثلا کمه، کیفش را میبینید که این کیف در ابعاد مختلفی به اصطلاح ظهور پیدا میکنه، بشره او به اصطلاح کیف اوست و محاسن او کیف اوست، ابروی او فرض کیف اوست، شکل او و کیفیت به اصطلاح بدن او و جسم او، خب این ظاهر او کیف اوست، اون رو کیف میبینید. راجع به وضع میبینید، فرض کنید که مراتبی که هر کدام ابرو بالای عینه و این فرض کنید که اوزون در اینجا قرار گرفته، رج در پایین دست در فوق قرار گرفته، اینها وضع و این به اصطلاح هیئت اوست که خب این در اعراضه. از اون طرف فرض بکنید که جسمیت او و تحیز او، خب این به معنای مکانه. این آنچرا که شما مشاهده میکنید عبارت است از اعراض. این اعراض قائم به یک موضوعی هستند. این موضوع، موضوع عبارت است از جوهر. جوهر را هم احساس می‌کنیم، یعنی همان جسمیت او که این اعراض قائم به او هستند، اون عبارت است از همین جوهریت. جوهریت فرض بکنید که لحمیت، که در اینجا اون به اصطلاح جوهریت به این کیفیت موضوع قرار گرفته، برای موضوع قرار گرفته این برای این اعراض. خب تا اینجا بین مجسمه و بین ذهن تفاوتی نمی کنه. از اینجا شما منتقل میشید به یک مرتبه دیگر، احساس میکنید این جسم شعور داره، یعنی ادراک داره. اتفاقا برای ما هم یه وقت این قضیه اتفاق افتاده بود و ما دچار سردرگمی شده بودیم برای چند ثانیه. دیدید بعضی ها و بعضی از مجسمه های هست که انسان میره تو، انسان میره تو اون باد میکنن، فرض کنید یه چیزایی هست، پلاستیکه باد میکنن توی این تبلیغات، مثلا توی تبلیغات و اینها یک شخصی راه میره ولی یک سری داره اینقدر به این چیز و یک بدنی داره، یک چیز عجیب غریبی و حرکت میکنه. خب این در وهله اول که انسان این رو میبینه، ما چند سال پیش رفته بودیم وقت نمایشگاه کتاب، رفته بودیم تو نمایشگاه کتاب، یکی از اینا آمده بود توی همین توی این چیز، توی این صحن با دستش اشاره میکرد که این از این غرفه دیدن کنید. ما اول خیال کردیم که این چیز مجسمه است، مجسمه است، درستش کردن، گفتن مثلا هی ما درست میکنم. بعد بهش اشاره کردیم، دیدیم به ما سلام علیکم کرد. خب بعد بازم ما شک کردیم، خب خنگ بودیم انقدر که این باز اینجوری درستش کردن یا نه، تا اینکه چند ثانیه طول کشید تا ما خیلی فهمیدیم که بقیه زودتر از ما فهمیدن. ما فهمیدیم نه، این یکی رفته این تو و داره به کارهای ما عکس العمل نشون میده، مثلا سلام میکنه ما اینا بودیم. حالا کله اینقدر بود، باد کرده بودن توی قیافه. خب ببینید الان ما تازه فهمیدیم این روح داره، چند ثانیه طول میکشه که ما فقط جوهر رو میبینیم، جوهر جسمیت رو و موضوع برای اعراض رو میبینیم. اما این که این انسان هست، این انسان هست رو در اولین دفعه ما نفهمیدیم دیگه. یا یعنی که فرض کنید همون مثالی که من اون روز زدم، فرض کنید که ما اون وقتی که رفته بودیم در اون موزه به اصطلاح دیدن کرده بودیم، یه موزه‌ای در چیز هست که با چیز هم رفته بودیم در به اصطلاح لبنان، به اصطلاح هست موزه‌ای که اون حکام لبنان و اون چیزای بزرگ اسمش چیه شما؟ بیت الدین آمد حتما. این و در وهله اول که رفتیم اونقدر این طبیعی بود که اصلا تصور ما این بود که اصلا این خود شخص رو آوردن مومیایی کردن گذاشتن اینجا، یعنی اینقدر این طبیعی بسا درست کرده بودن. خب از اونجایی که دیدیم اینا ساکن هستند و حرکتی ندارن، ذهن بعد متوجه شد به اینکه نه، اینها مجسمه هستن. ولی در همون یک ثانیه اول یک ثانیه این فرق داره دیگه، یک ثانیه در اینجا مکس در اینجا میکنه و بعد از یک ثانیه ذهن منتقل میشه از مجسمه بودن به ناطق بودن. این مرحله انتقال از این مجسمه بودن به ناطق بودن در این یک ثانیه چه قضیه ای پیدا میشه، چه حادثه ای به وجود میاد؟ آیا جز این که شما همین ظاهر را دیدید، منتها از این ظاهر به واسطه جمع بین حرکات، جمع بین حرکات و اون تغییر و تبدلات در ظاهر، اون معنای دیگر در ذهن میاد، در حالتی که اون معنای دیگر حرکت نیست، حرکت یک وضعی است. این فرض بکنید که وضع دلالت میکند بر اون معنای، بر اون معنای دیگر که معنای ناطقیت باشه. الان من دارم صحبت میکنم، همین مثال رو شما همین الان در این جمع پیاده کنید. من وقتی که صحبت دارم میکنم، نگاه به افراد که میکنم، خب این نگاه من به افراد، وقتی که به افراد نگاه میکنم، از اون نحوه اون ارتباط با خودم و برد از نحوه اون توجه با خودم احساس میکنم که مسئله چقدر روشن شده. گاهی اوقات فرض کنی که انسان صحبت میکنه، فرض این طرف همینطوری با آدم نگاه میکنه همینطوری طرف نگاه میکنه، خب انسان یه جور برداشت میکنه. یه وقتی انسان صحبت میکنه، از اون کیفیت حرکات، بحث نطق نیست، در قوه ناطقه شک نداریم که قوه ناطقه الحمدلله موجوده، در همه هست. بحث راجع به یه مسئله باطنه، راجع به یه مسئله جدای از نطق و جدای از مسائل عادی است، یعنی تفکر و تعقل و رسیدن به مطلب، که بحث ظاهر نیست، یه مسئله باطنی است. خب این چه حادثه ای در اینجا پیدا میشه که من از این حادثه به مقدار و مرتبه تعقل و تفکر میرسم؟ این حادثه چیست؟ بر اون اساس مطلب رو پایین میارم، مثال میزنم، یا مطلب رو بالا میبرم و از اون قضیه میگذرم. اون قضیه چیست که اتفاق میفته؟ حالا شما در مورد نطق مثال زدید، ما در مورد تعقل، یا بالاتر، یا فرض کنید که در مورد غیر از این قضیه، همونطوری که مثال که زدم، فرض کنید که یک لبخند، یک شخصی به یک، فرض کنید که بچه‌ای لبخند میزنه و دستی به سرش میکشه، اون حالت رأفت و حالت عطوفت و رحمتی که شما مشاهده میکنید از کجا فهمیدید؟ مگر لبخند، مگر خنده و زهر علامت رأفت؟ نه، خنده، اتفاقا میگن بعضی از حیوانات وقتی که میخوان حمله کنن میخندن، من اینطور شنیدم، نمیدونم درسته یا نه، که میگن در موقع حمله این خنده خطره، یعنی بذارین در برین، داره میخنده. حالا چه درست شد؟ یا اینکه دست کشیدن مگر علامت رعفته؟ آدم دستش اینجوری به سرید، نه، مثلا فرض کنید که داره دست میکشه، میخواد ببینه که، فرض بکنید که گرد و خاکه رو سرش یا نه، یا آشغال ریخته یا نه، یا موش نرمه یا نه. این خب انسان هزار تا جور احتمال داره در اینجا دادیم. اینی که قضیه برمیگرده به رعفت و به عطوفت، از کجای این مسئله اینو ادراک میکنید؟ این یک مطلبی است که از نحوه ارتباط بین نفس، اونایی که قائل به ارتباط هستن مشکلشون اینجاست، از ارتباط بین نفس و بین اون عرضهای خارجی، بین اون عرضهای خارجی نفس این مطلب رو احساس میکنه، اونو احساس میکنه که این نحوه ارتباط وجود داره، لذا در اینجا مسائل مراتب مختلفی وجود داره. ممکنه یه شخص اصلا از این جوری چیز دیگه بفهمه. مثلا فرض کنید که با مثال یکی وارد میشه در اینجا و این اینجاست که دیگه خیلی مسائل اخلاقی در اینجا پیش میاد. یکی وارد میشه در اینجا، شما براش بلند میشید، این میگه که منو مسخره کردی بلند شد، حالا که شما منظورتون احترامه، منظورتون مسخره سخریه نیست، میگه منو مسخره کردی که بلند شدی. یکی وارد میشه، فرض بکنید که شما بلند میشید، مثلا اون میگه که نه، منظور مسخره کردن نیست، این من نظرشم، مثلا فرض کنید که توجه به من نبوده، شما یه سرتون رو یه حرکت دادید به این طرف، همین حرکت به این طرف موجب شده که این بگه که این خواسته بلند شه خمیازه بکشه، ولی ما نخواسته بلند شه، اما رو حال خودش بود، در حالی که نیت شما احترام بوده. درست؟ یعنی این وضع ظاهر به یه نحوی است، این یک مسئله است. وضعیت ظاهر و اعراضی که در ظاهر به وجود میان یک طرف مسئله است، اون ارتباطی را که شخص مقابل میخواد با اون ظاهر برقرار بکنه اون هم یه مسئله دیگه است. این دو مسئله، مسئله مخصوصا مسئله دوم بسیار مسئله مهمتره که چطور یه شخصی، یه شخص ظاهر، این میاد ارتباط میخواد برقرار بکنه، چطوری میخواد از این واقعه و پدیده خارجی مطلب را اخذ کنه، این در چه موقعیتی قرار داره، وضعیتش و فکرش و خصوصیاتش چیست که نسبت به این قضیه میخواد اینطور برخورد کنه. این دو مطلب انزمامش موجب میشه که واقعیتی که در ظاهر وجود ندارد بلکه اون واقعیت پشت ظاهر هست، انسان نسبت به واقعیت اطلاع پیدا کنه. این دو مسئله، اول کیفیت بروز اعراض و حوادث خارجی، این یک. دوم موقعیت انسان، موقعیت و موقف انسان در قبال این واقعیت که چطور میخواد برخورد کنه، اون یه مسئله دیگه است. آمده بود پیش رسول خدا، نشسته بودن پیش حضرت، بعد یک نفر آمد رد شد از کنار پیغمبر، گفت ای رسول خدا تو چقدر زیبایی، چقدر قشنگی، چقدر زیبایی. در همین حین کسی دیگری آمد رد شد و گفت چقدر زشتی، چقدر مکدر هستی، چقدر. حضرت به هر دو گفتن که راست میگی، درست میگی. اون شخص تعجب کرد و گفت که این به اصطلاح چطور شما به هر دو رو تصدیق کردید و خلاصه ناراحت هم نشدید، هر دو رو تصدیق کردید و از قضیه هم گذشتید و ناراحت نشدید، نه نسبت به اولی خوشحال شدید نه نسبت دومی ناراحت. حضرت فرمودن من مطلبی را که در آینه دل اونها افتاده بود بیان کردن. اون که گفتش که یا رسول خدا چقدر زیبا هستی، اون آینه دلش با من ارتباط داره، اون دلش با من مرتبط هست، لذا مرا زیبا میبیند و منم که مظهر جمال هستم دیگه، پیغمبر که مظهر جماله و مظهر کدورت و زلالت چیز دیگری است، لذا عکس من در آینه او افتاد، آینه دل او افتاد و او مرا زیبا دید، چون با من ارتباط با صفا داره، ارتباط بدون کدورت داره. اینطور بود. نفر دوم که آمد قلبش مکدره و قلبش ظلمانی است. قلب ظلمانی مرا با صفا نمی بیند، هر کاری هم بکنه نمی بینه. قلب ظلمانی مرا ظلمانی می بینه، مرا ظلمانی می بینه. مثل این که فرض کنیم که زنگی جلو آینه ایستاده بود و چهرهش رو در اونجا سیاه دید، آینه زد، آینه رو شکست، این چقدر آینه زشتیه. وقتی آینه رو شکستی اصلا چیزی وجود نداره، اصلا دیگه صورتی خودش هم نیست. یعنی وقتی که شخصی دارای کدورت هست دیگر برای او رسول خدا نورانی نیست. دیدید وقتی قلب شما میگیره هر جا میرید عرصه بر شما تنگه، میرید تو مسجد میبینید این مسجد مثل مسجد سابق نیست، حالا این همونه، آجراش همونه، همونی بود که دیشب اومدی نماز خوندی، تو همین مسجد اومدی نماز خوندی، اما الان قلب گرفته. وقتی قلب گرفته این مسجد مسجد دیشب نیست، اما اگه قلب باز بشه میری تو مسجد میبینی به چه مسجد خوبی، چه جای خوبی، و شروع کنه نماز خوندن، شروع کنه قرآن خوندن. این دیدن و این دیدگاه به خود قلب برمیگرده. این یه نکته بود که ما می‌خواستیم امشب در طول صحبتمون بهش وارد بشیم، حالا ان شاءالله فردا شب راجع به قضیه به اصطلاح صحبت میکنیم. پس بنابراین مسئله مهم در ادراک عبارت از شخص مدرکه. وضعیت مدرک و موقعیت و موقف مدرک در کیفیت ادراک اثر خیلی مهم میداره. لذا میگن قرآن که میخواین بخونین بین طلوعین بخونین، بین طلوعین بخونین. وقتی که تعبیر خواب که میخواین بکنین به یه شخصی بگین تعبیر خواب بکنه که نفسش پاکه. این روایت رو نمیدونم از کجا از کی دیدم این روایت رو، که در وقتی از مربوط به پیغمبره یا مربوط به ائمه است که حاجاتی رو که میخواید مثلا مطرح بکنید پیش مثلا پیغمبر یا پیش ائمه در اوقات خاص باشه، در وقتی باشه که این به اصطلاح مسئله خاصه. هر وقتی نه، که قلب آمادگی داشته باشه برای قبول اون حاجت. یا اینکه فرض بکنید که من این از مرحوم آقام شنیده بودم، روایتش نمیدانم که به اصطلاح روایت بود یا مضمون روایت بود، چیز دیگه، که خبرها را به افرادی بدید بیارن که اون افراد نفسشون به اصطلاح نفس صافه، چون بیان خود خبر با نفس صاف با بیانش با نفس کدر فرق میکنه. یعنی خط مخبر همه حرف رو میزنه، یه باب هم کم و زیاد نمیکنه، ولی اون مخبری که میخواد خبر رو بیاره اون کیه؟ اون باید شخصی باشه که نفسش نفس صافی باشه و این در اون کیف اثر میگذاره، یعنی در اون واقع و تکوین خارجی این مسئله به صلاح مؤثر هست. اینها همه برای خاطر این است که اون موقعیت خود انسان در قبال این مسئله متفاوت. روی این جهت راجع به مسئله روح و مسئله نفس و همینطور ادراک اون قضایا و مسائل مخفیه ولی واقعیه، انسان در ارتباط با اونها در اون چرا که میبیند همون به اصطلاح احساس جواهر و اعراضه، اون را نمیبیند. چرا؟ زیرا ارتباط انسان با صور مخفیه و صور روحانیه اون ارتباط باید با سنخیت مرتبط باید توأم باشه. اگر سنخیت وجود نداشته باشه ارتباط نیست. وقتی که چشم ظاهر است چشم ظاهر را می‌بیند، وقتی که گوش یک عضو ظاهر است صدای ظاهر را می‌شنود، صدا می‌شنود. وقتی که زبان یک عضو ظاهر است فقط چشایی را احساس می‌کنه. درست شد؟ این مربوط به ظاهر. پس اون صورت که عبارت است از صورت خارجیه یه مسئله ظاهره. چطور این که فرض بکنید که اگر انسان به جای چشم الان دارن اختراع میکنن، حتی شنیدم هم که حتی اختراع هم کردن و احتمالاً هم شاید تا چند سال آینده این مسئله چیزی بشه، عبارت چشم هایی که قرنیه ندارن و اصلا به طور کلی چشم نمیتواند رفلکس کنه، نور رو به شبکیه میخواد برسونه، این یا اصلا شبکیه خرابه، اینها دوربین های بسیار ریزی در چشم میذارن، یه دوربین میذارن در اینجا، یه دوربین هم میذارن یا به اصطلاح چیزی رو. البته اگر هر دو چشم نابینا باشه موفق تره تا یکی، چون یکی سالم عمل میکنه یکی به اصطلاح با دوربین، این دو با هم دیگه نمیتونن تنظیم بشن. اما اگر نه، هر دو چشم به اصطلاح کور مطلق باشه، مثلا کور مادرزاد باشه، این دوربین میگذارن و بعد این دوربین به واسطه یک نوع به اصطلاح دیودهایی در نقاط مغز در خود توی مغز که کار میگذارن به اون عصبیه، به اون عصب به اصطلاح مجوفه مغز که اون نور رو از شبکیه میگیره و به ماکولا نقطه زرد میده و توی اون عصب مجوف این نور حرکت میکنه تا میرسه به سلولهای به اصطلاح بینایی. اون به اصطلاح دیودهایی که در اونجا هست کار همون انتقال صور را به اصطلاح از توی این دوربین انجام میدن به اون مغز. البته میگن این فعلا در روی دو سه نفر انجام شده و عکسش هم فعلا دور فیلم سیاه‌سفیده. حالا اگر تا چند سال دیگه باشه فیلم رنگیش هم انشاءالله شاید تا مثلا بیاد، ولی فعلا سیاه‌سفید و یه مقداری تار این میگن هست. در انگلیس هم این به اصطلاح تونستن این انجام بدن. من دیشب یه جا خوندم چیز بودم درست این فرض کنم. خب این کاری که الان انجام میده، خب دوربین مگر غیر از اینکه یک آلت ظاهره، دوربین که دیگه فهم نداره، شعور نداره، درست شد؟ همین کار دوربین رو داره این چشم انجام میده. ما تو این چشم مربوط به نفس، مربوط به بدنه، این ما اینو احساس نمی کنیم، ولی دوربین اینو احساس می کنیم. پس دوربین میاد، همین دوربین فیلم برداری میاد و این به اصطلاح چیز رو و این عکس رو منتقل میکنه به مغز. تا اینجاش جنبه ظاهر داره، یعنی این صورت رو میاد چیکار میکنه؟ دوربین که ناطقیت رو نمیاد منتقل کنه، احساس این که این حیوان یا انسان یا مجسم است، فقط صورت رو میاد، صورت هم که عبارت از عرضه، اعراض را میاد منتقل میکنه به چی؟ به مغز. تا اینجاش چیه؟ چیز ظاهره. مغز میفهمه که این انسانه. از کجا فهمیده انسانه؟ یعنی اینجا بین عین چشم و بین دوربین دیگه فرقی نیست، هر دو عرض رو منتقل کردن. کار عین اینه، عکس میفته در قرنیه، قرنیه او رو برعکس منتقل میکنه به شبکیه، شبکیه اون به اصطلاح اون ذرات نوری رو میگیرن، اون ذرات نوری هم که میدونی کم و زیاد هستن، به مقدار کم یا زیاد بودن هر فوتون نوری که روی شبکیه ثبت میشه به اون مقدار الوان صورت مشخص میشه. الوان صورت هم که مشخص شد چهره مشخص میشه. پس اونچرا که الان ما داریم مشاهده میکنیم همه لونه. ما که شعر رو نمیفهمیم، شعر تو سر شماست، باید بیایم دست بزنیم تا بفهمیم شعره یا نه. اتفاق کردیم محاسن در صورت شماست. ما قبل از این که بیایم محاسن مبارک رو بگیریم، ما فقط اونچه که ما میبینیم فقط یه سیاهیست، یه سیاهیست که در بین او سفیدیست، بیازه. اونی که ما میفهمیم یه چیه؟ یک سیاهیست. اما اینو که شما میفهمیم موه، این من دارم دست میزنم، شما که دست میزنم باید نگاه میکنیم، درسته؟ پس اونی رو که ما داریم میبینیم فقط صورته، بدون شدیه، غیر لمسه که بیایم لمس کنیم، اون یه مسئله دیگه است. تازه در خود لمس هم حرفه. وقتی که لمس میکنه انسان، من دارم این اوای ایشون رو لمس میکنم، چی منتقل میشه به مغز من؟ منتقل میشه عبا؟ یه عبا که تن ایشونه، عبا که نمیره تو مغز من. این زبر بودن و نرم بودن، این که مربوط به عباست، این که با دست من چه ارتباطی داره؟ عصبی که بر دست هست، در سر انگشتان هست، به واسطه این ارتباط با عبا یا غیر عبا، یک صورتی از این ملاست یا خشونت، یک صورتی که اون صورت رو ما نمیدونیم چیست، چه شکلیه نمیدونیم، ما فقط احساس میکنیم این عبا سفته، این عبا نرمه، این احساس رو ما میکنیم. اما چی هست؟ چرا اینطوره؟ اون صورت چجوره؟ اون اطلاع نداریم، این احساس رو داریم. و تعریفی هم که براش میکنیم، تعریفش این است که اگر ذرات یک جسمی هرچه به هم بیشتر ملتصق باشن و شکاف و تقمه بین اون ذرات کمتر باشد، در اونجا خود جسم چیه؟ ملاست بیشتری داره. هر مقدار که اون شکاف بیشتر باشه، همونطوری که ابن سینا تعریف کرده در شفا، اون جسم خشونت بیشتری داره. این تعریف رو میکنیم، اما این واقعیت این لینت و لین که این چه صورتی را از این منتقل میکنه خود رو نمیدونیم، یه چیزیست که ادراک میکنیم اما خودم به این مسئله نرسیدیم. درست شد؟ حالا این شیئی را که انسان اون صورتی را که در ذهن و در مغز خودش منتقل میکند، اینجا مغز میاد که حالا با حالا کمک همون ذهنه و نفس اون هرچه هست میاد یک معنایی را جدای از اون صورت ادراک میکند، جدای از اون صورت ادراک میکند. پس این صورت وجود ذهنی نیست، این صورت یک ارتباطی است که بین انسان و بین اشیاء خارجی برقراره که این ارتباط باید در هر ثانیه 24 مرتبه این ارتباط برقرار باشه تا این که یک صورت ثابت از یک شی در ذهن در مغز نقش برنده. اگر شما یک به اندازه 1/24 ثانیه پلک را زدید و باز کردید، فقط به اندازه یک عکس از این در ذهن نقش برنده. ولی اگر به نحوی این 24 مرتبه انجام شد، اون وقت این صورت حالت ثبات پیدا میکنه. در این فیلم های عکاسی که دیدید، وقتی که این حلقه ها همون سابق بود دیگه، اینها میچید میکردن، در وقتی عکس ثابت بود که در هر ثانیه 24 قطعه عکس صورت بیاد از روی اون پرده دیافراگ بیاد رد بشه و بیاد جلو. اگر 24 تا کمتر میشد، این عکس حالت چی داشت؟ حالت چیز داشت، ثبات نداشت. شما احساس یک نوع تنبلی و یک نوع تدریج در عکس میکردید. و همینطور در همون به اصطلاح دیگه مثال های زیادی زدن، آتشگردان و اینها که خب مثال هایی که زدن، اینها خب تقریبا این مسئله قبلا بوده، متا قبلا نمیدونستن چه مقدار هست. الان که خب آمدن و این دستگاه فیلم برداری ساختن، از روی تجربه این مقدار رو تعیین کردن. این صورتی که میاد، این صورت جنبه جرمی داره، جنبه جسمی داره، متا نه که حالا 2 کیلو وزنشه، نه، این عبارت تشعشع. پس صورت زید عبارت از این نور نیست، صورت زید عبارت هست از اون اثری که اون اثر بعد از اینکه شما چشم رو بستید، اون اثر را در نفس خودتون احساس میکنید. اون عبارت از صورت ذهنه. اونم چیه؟ اون عبارت از وجود ذهنی است. حالا که این صورت رو از ذهن احساس کردید، یه اثر دیگه مترتب بر اینه. اون اثر چیه؟ اثریست از این لطیفتر، از این دقیقتر و از این ظریفتر. او عبارت از انسانیت زیده. ببینید، هی تو در توه. اول یه صورتی میاد در ذهن میمونه، این صورت رو که عبارت عرضه، این به عنوان یک موجود مجرد در ذهن قرار میگیره. اینو هیچ کس از قائلین به هیچ کس، حتی مخالفین وجود ذهنی منکر این مسئله نیست که یک صورتی در ذهن نقش میبنده. در این مسئله کسی شک نداره، منتها اونا در کیفیت ارتباط این قضیه به اصطلاح صحبت دارن و شک دارن، که حالا انشاءالله میایم میگیم. یعنی گفتیم متا تکرار در صحبت تکرار میکنیم، در اینکه یه اثری از این صورت خارجی در ذهن میماند، در این قضیه کسی شک نداره، این میمونه. مگر طبیعیین که اینا قائلن بر این که این صوری که نفس این صور را میبیند، این مربوط به نفس نیست، بلکه اینها مربوط به سلولهای مغزی است. و اینا میگن که مغز 13 بیلیون سلول مغزی دارد که میتواند 13 بیلیون اطلاعات را در خودش میتواند که جمع‌آوری بکنه، که البته این غلطه و این اصلا مسئله به این حرفا ارتباط نداره. 300 بیلیون هم اطلاعات جمع بشه، این ذهن میتواند که اینها را همه را در خودش ذخیره کنه، به خاطر اینکه اونجا وعای مجردات، در مجردات هم تضاهم وجود نداره. بله، به عنوان وسیله و به عنوان آلت میتواند روی این سلولهای مغزی میتواند نفس اثر بگذارد و اینها را وسیله قرار بده. حالا یا اینکه اون سلول مغزی فرضاً امروز این صورت را داره، بعد نفس میاد به واسطه اشراقی که به او داره همین سلول مغزی صورت دیگری رو پیدا میکنه و وسیله برای شیء دیگر میشه. اما آنچه را که به اصطلاح جواب سوال شما رو میشه داد، او این است که نفس به واسطه این صور که این حیازت کرده، هر کی منطقه به مقدار مراتب تشکیش به مقدار سعی خودش، اون صورت رو که حیازت کرده، نفس میاد اون صورت را درش اعمال میکنه، یعنی میاد همینطوری نگه نمیداره، میگه این صورت صورت مجسم است یا صورت انسانه. از چه دلیل؟ از حواشی، از منظمات، از قرائن، از شواهد میاد این قرائن و شواهد را ضمیمه این صورت میکنه، بعد او را تبدیل به یک صورتی میکنه که آیا از این صورت میشه انتزاع ناطقیت کرد یا از این صورت انتزاع ناطقیت نمیشه بکنه. لذا وقتی که به این عکس، این فرض کنی که زید نگاه میکنه، میگه ناطقون، به مجسمه نگاه میکنه، همون مجسمه زید که در کنارش، میگه هازا غیر ناطقه، هازا جسون او مثلا ترابون او خشبون او نحاسون. چرا؟ به خاطر اینکه اون عکس صورت یکیست، اما یه منظماتی اون زید داره که این منظمات او نداره، اون حرکت داره، اون انعطاف داره، اون عمل و عکس العمل داره، این عمل و عکس العمل رو چون او نداره یا فرق میکنه، بر فرضم اگر او داشته باشه باز با این فرق میکنه، من حیث المجموع اون صورتی رو که در ذهن نقش میمنده، این نفس میاد که و در او اعمال میکنه و اون معنا را درک میکنه.
من الحضور بالنسبة للذهن عن كل هذه الأمثلة التي تفضلت فيها من باب العلم الحصولي، بعيدا عن مسألة إرجاع العلم الحصولي إلى الحضور.
إن شاء الله بعدين.
نعم، نواجه حينئذ إشكالية الفخر الرازي أنه النفس تتعلق أو لا تتعلق.